هفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات نهت بفرمایید. الان که وارد مفردات شد الان که وارد مفردات شدیم زحمت بکشین کسایی که راجع به مفرد که صحبت میکنیم سوال دارن سوالشنا مکتوب بکنن، مربوط باشه به درد بقیه هم بخوره جواب میدم. تا حالا چون راجع به یه مفرد وقتی شروع میکنه آدم حرف بزنه اطلاعات خیلی زیاده، نمیشم پاورش کرده. من بخوام پاور کنم یه مفرد رو بگم یه ساعت و نیم مثلا فقط برای باد اون وقت میخواد، مرغ مثلا 3 ساعت وقت میخواد دادم بخواه فقط راجع مرغ حرف بزنه. آخه اینطوری 4 تا مفرد بیشتر نمیشه گفت تا آخره جلسات. منطقه اون اطلاعاتی که سبکه راحته به دردتون میخوره تو گفتگو با بقیه میتونن ازش استفاده کنید، خودتون قانع میشید که مثلا این مفرد رو استفاده بکنید. نه این اطلاعات رو انشالله سعی میکنیم خدمتتون بگیم. بعد مطالبش ممکنه بعضیاش از قلم بیفته، به ذهنتون رسید این مطلب، مثلا حالا ما برنج قهوه بخورم یا نخورم، خیلی این مطلبی خوبیه دیگه، چون بابش هست، دعواش هست، نمکش چجوری باشه، روغنش چجوری باشه، نوع پختش چجوری باشه، خب حالا اینا مطلبی که راجع به برنج به دردمون میخوره. حالا ممکنه بعضی از حرفا خیلی حالا نیازی نباشه یا آمول بل وانه باشه، خب اونا راز به صحبتی نمی کنیم. اگه سوالش هم باشه خب بهش نمی پردازیم قاعدتا، اما اگر سوالش خوب باشه بهش پاسخ داده میشه. اینا مکتوب کنید به هم بدید انشالله پاسخ میگیم. خب حواسا جمعه، یه صلوات دیگه نهت بفرمید. پس در خلال بحث سوال به ذهنتون رسید بنویسین، حالا یه نفری بدید بیاره نگاه میکنیم، یا حالا آخر جلسه یا همون وقت بهش میپردازیم. سعی میکنیم آخر جلسه رو بذاریم برای جواب سوال. خب حالا روغن غذا، روغن این برنجی که میخوایم استفاده بکنیم براش، چند تا نکته دیگه راجع به این برنج بگیم. برنج حتما پس باید خیس بشه. چرا؟ برای اینکه اون خشکی خودش و خشکی نمک رو یه ذره تعدیل کنه. دو، خوشخوراکتر میشه. خوشخوراکتر میشه به چه معنا؟ بیشتر میخوریم، هضمش راحت تر میشه، یعنی بعد با مزاج ما تعامل بهتری میکنه، راحت تر هضم میشه و به صلاح معده و هضممونه که این خیس بخوره. خیس خورد، یک دو جوشی خورد، یه مقداری مغزش نرم شد، میخوام دمش بذارم. بهترین حالت اینه که برنج با آب و روغن دم بکشه، یعنی اونا که میذارن برنج حسابی میره. حالا برنج هندی که قاعدش جداست، چون هر چی قل بخوره هیچ وقت نمیره، کلا نمیره، نروه به قولی اصفهانی ها نمیره، ترونی ها میدونن نمیره و میره، یعنی چه؟ یعنی میدونن نمیدونی؟ برنج رفته است، برنج نرفت، برنجت رفت، حجی برنجت، حجی که نمیگن ننه برنجت رفت. برنج مثلا خیلی نرم میشه یا آش میشه یا شوربا میشه، شفته میشه، نمیدونم هر چیش اسمانه تر نشان دیگه نمیدونم. برنج باید یه مقداری هنوز قوام داشته باشه، یعنی حالا دیگه آشپز خودش میدونه دی حرفا را، ولی بهتره که با آب و روغن دم بشه تا با روغن، یعنی اونقدر برنج قل نخورده باشه، جوش نخورده باشه که دیگه نشه آب و روغن روش داد، فقط مجبوری روغن بذاری یا حالا روغن بریزی روش. بشه آب و روغن داد. آب و روغن رو تو داغ میکنی با هم و روی برنج میدی به مقداری که نیازون برنج هست، که این آب باز کمک میکنه که این برنج لطیف تر بشه، به قول آشپزا پفکی تر بشه، نرم تر بشه و هضمش راحت تر بشه. دی حالا اون که حرفه دستش هست که چجوری این برنج رو دم بکنه. حتما باید تو دم کردنشون باز آشپزا سوراخ میکنن برنج رو که از کفش این بخار بیاد به سطح، که این تعادل پخت یکسان باشه، یعنی کف و سطح یه جور بپزه با این بخار. بخار از پایین میاد، همه این سطوح که بخار داره میاد بالا، پخته میشه خوب، بخار تجمی میشه و اون روی برنج رو هم خوب میپزه. این طور برنج دم کردن هم لذیذش میکنه برنج رو، هم خوش خوراکش میکنه. روغنی که برای برنج استفاده باید بشه، یه حرفی راجع به روغن رو بزنیم و بعد روغن برنج هم مشخص میشه. روغن هایی که مصرف میشه الان و پس تو بازار، یکیش روغن مایع هست یا روغن های بازاری یا روغن سرخ کردنی. اینا تکلیفش رو روشن کردیم. روغنی که تو پالایشگاه تهیه میشه برای مصرف خوراکی، این روغن مناسب بدن انسان نیست، مناسب کبد انسان نیست. این ترکیب ترکیب خوبی نیست. هیدروکربن تهیه شده تو پالایشگاه برای مصرف خوراکی، این خیلی به صلاح بدن ما نیست، مفصله. حالا قاطیش روغن پالمم هست یا این داستانا، این بحثش رو باز نمی کنیم دیگه. این هیچ. روغن های سنتی که پیشنهاد میشه برای مصرف، اولین حرف این که همه روغن های سنتی بهتر از روغن صنعتی و پالشگاهی هست. این کلمه اولا. پس ما اومدیم تو این هیت هر کدومش، شما بگو شهم، کنجد، ارده، زیتون، نمیدونم هر کدومش رو که حرف بزنی مطمئنم بهتر از اونه. منتها باز اینها نسبت به بدن انسان یه مواردی دارن، یه مشکلاتی ها درست میکنن یا مسائلی دارن. خب اینا رو میخوام با هم گفتگو کنیم. اولین چیز که باید بلد باشیم، باز بریم تو همین روغن، باید نقش این داستان رو بدونیم. جهت استفاده از روغن در غذاها چیست؟ اول نباید بدونیم. اینا بدونیم تا باید بدونیم چه روغنی باید استفاده کنیم. دوباره در نقش رو بکشیم اول، تا باید بریم سراغ مصالح سنج. جهت استفاده از روغن چیه تو بدن؟ یکی بگه؟ سهولت در هست. دیگه؟ مهمترین دلیل استفاده از روغن ایجاد سهولت حرکت بین هضم اربعه است. یعنی مواد را از هضم اول به هضم دوم، دوم به سوم حرکت بده. این ماده خودش چی کار قراره بکنه تو بدن؟ یه رطوبت بخشی خیلی مختصر تو بدن، یه رطوبت بخش خیلی، یعنی وظیفش این نیست. در واقع چرخ دنده‌ای که داره حرکت میکنه، شما یه قطره روغن بهش میچکونی، درست شد؟ اصل داستان حرکت چرخ دنده اینا با این تنظیم نمیشه، که البته میدونیم که این تنها رطوبت بخش مفاصل ما و حرکت ها تو بدن نیست. مفاصل ما اصل رطوبت بخش نیست. کی بر میدارن؟ از بلغم و چربی ها تبدیل به بلغم نمیشوند. چربی ها تبدیل به چی میشن؟ صفرا. پس اینی که میگه کارش سهولت بخشی به حرکت مواد در بین هضم اربعه است رو الان میفهمم. چربی تبدیل میشه به صفرا. صفرا کارش چیه تو بدن؟ حرکت مواد در عروق شعریه. مگه این نبود کارش؟ پس این تناسب داره، درست شد؟ خب حالا هر چقدر این روغن لطیف تر باشه بهتره. چرا؟ اولا سهل تر تبدیل میشه به صفرا، دومن صفرایی که درست میکنه طبیعی تره، سومن حرکت رو آسون تر میکنه. اوکیه؟ یه من که میدونی نمیتونم یه بار دوبار یه چه بگم که چی میپرسی؟ یه چی دیگه میگم الان تو روغن خوبه. روغن بعد استفاده بشه تو غذا و این یه پدیده خیلی خب جدی. چرا بله ناکه اینا میگن بعدش بعدش بگم حالا میگم دیگه میخواهم نارو بگم هر چقدر روغن لطیف تر باشه تبدیل شدنش به صفرا سهل تر اتفاق میفته چون صفرا لطیفه کف خونه رقوت و دمه اینا هم میخواد تبدیل بشه به همین شی. اگر این مشروب باشه ناخالصی داشته باشه قاطی داشته باشه تو تبدیل شدنش به صفرا دوچار اشکال میشه، یا وقتی تبدیل به صفرا میشه این صفرا لطافتایی رو نداره، یعنی لزود جده بزن که کف باشه، کف دیگه نهایتی لطافت، بزن که کف باشه لزود جد داره، غلیظه، باریکلا صفرا غلیظه، صفرا لزجه، صفرا چسبنده است، صفراست چون چربی بوده تبدیل شده به صفرا، اما این صفرا اون خصوصیات عالی رو نداره، یه مقدار لطافتش کم شده، هر چقدر این لطافت کم تر بشه لزوجت بیشتر شده. روغن صنعتی ماده ای که تولید میکنه تو بدن لزجه، برای همین سنگ صفرا درست میکنه، برای همین سنگ صفرا، چرا؟ چون صفرا درست میکنه. اما این صفرا چیه؟ الان اگر این دستگاه پیشرفته، این اسکنای هسته‌ای که هست و حالا پیشرفته ترش که اسکن میکنن با تزریق اینا اسکن کنن از کیسه صفرای ما، یه عالم لجن توشه. چرا لجن توشه؟ چون ما از روغن مایع استفاده میکنیم، از مواد غذایی که توش روغن ما، اینا میره صفرا میشه، این صفرا غیر قابل استفاده میشه برای بدن من، نمیتونه ازش استفاده کنم. چرا رگ‌ها بسته میشه؟ چرا عروق بسته میشه؟ چرا گرفتگی تو عضلات درست میشه؟ چرا همه این گرفتگی ها به واسطه اینه که این صفرا کارش واس کردم بوده، خودش عامل انسداد شده، خودش عامل انسداد. تازه من بی خیال دم و سودا و بلغم شدم که حالا اون غیر طبیعی، خود این که میخواست راه رو باز کنه خودش شده عامل انسداد. حالا این روغنایی که میخوایم بررسی بکنیم هر چقدر میزان لطافتشون بیشتر بهتر، هر چقدر میزان لزوجتشون بیشتر بدتر، هر چقدر صافتر بهتر، هر چقدر نصافتر بدتر. نه بهتر دیگه درست نیست، چه نمیشه که به و نه که با هم بیاد که. خب چیز کار کنه کمی، همین کاری که من میکنم. چه روغنی ها شنیدید وقتی کنار شعله باشه از شدت صافی اشتعال پیدا میکنه؟ تو قرآن میگه تو این آیه و اینا، چه نمیگه کنجد؟ از شدت صافیش کنه و الان آتیش میگیره. روغن چیه میگه قرآن تو سوره نور؟ تو بله تو هم آیه کمشکات روغن زیتون رو میگه، زیت، روغن زیتون. چی؟ خیلی ممنون. زیتون قوما میگفت. من میرم سراغ مسئولی را اگه چیزی گفتی. روغن شهم و روغن دنبه گوسفند میزان تراکمشون و غلظتشون فوق‌العاده زیاد، یعنی تو این دسته سنتی ها از اول بخوام بگیم بدترین روغن، روغن شحم گاوه، یعنی اصلا بدتر از روغن شحم گاو ما نداریم. حواستون هست تو کدوم باکس داریم حرف میزنیم؟ بله میدونم طب اسلام فقط روغن قلو گاهه گاو رو روغن میدونه، من کار ندارم، من حرفم رو میزنم، استدلالم رو گفتم. کل این روغن تو اولا کبد سده درست میکنه، بعد تو کلیه ها، تو پله دوم تو کلیه ها. اگر کسی یه مشکلی داشته باشه مثلا این که از حرارت زیاد کلیه ها از حرارت زیاد کلیات چربی بالای کلیه آب شده باشه، که تو طب جدید بهش میگن غدد فوق کلیوی، این چربی ها رو که کارش ترشح هورمون آدرنالین و نور آدرنالین تو بدنه، که کار اینها تنظیم سطح استرس تو بدنه، که وقتی این غدد آب میشه این آدم همینطور استرس داره. مثل مثلا آتش نشان ها که علتم تو شرط استرار به سر مرن، کلیه هاشون داغ میکنه، بعد این غدد آب میشه، بعد این استرس هاشون کلن زیاد میشه، یا اینا که کلن شرط استرس ها زیاد دارن، شغلایی که مثلا امنیتیان و شرط استرسی براشون زیاد میشه، اینا غدد کلیه بشن. اینا توی شرایط دارویی میتونن از روغن شحم گاو به عنوان دارو استفاده بکنن تا غدد فوق کلیه بشون چی بشه؟ یا اون چربیه بالای کلیه هاشون ترمیم بشه یا تشکیل بشه یا جلوگیر از آب شدنش بشه، اونم به صورت موضعی شیکو مجلسی نه خوراکی. تازه اگه قرار شد خوراکی بخوره باید حتما تابستون باشه که تمام تخلخل‌های کبدی باز باشه، بتونه این روغن رو برسونه با آب خونه به کلیه. وگرنه اگر تو فصل پاییز باشه، زمستون باشه، یا حتی بهار که اصلا حال طرف رو بد میکنه که بدن به هیجانه که اینها رو اذیت کننده قلم داد میکنه و خیلی هیجان صفرا درست میکنه، این باید تو فصل اگر اون وقت استفاده کنه که تخلخلا رو میبنده که هیچی اوزاش میرزه به هم، اگر تو فصل تابستون باشه که تخلخلای کبد بازه، این مواد رو آروم استفاده بکنه با یه غذاهای غلیظی، تازه با غذاهای غلیظی که بتونی تو اون فصل استفاده کنی. مثل چی؟ عدس، غذای غلیظی که بشه تو تابستون تازه استفاده کرد. مثل عدس است. ببین داری رادیول کیموس استفاده میکنی، تهش رادیول کیموس ها عدسه، خب بعد شهم هم خودش رادیول کیموسه، بعد چون غلیظ بود دیگه، منم نمیخوام، من چیز صاف میدونم دیگه برای چی باید روغن استفاده کنم، اولین مهمترین هدفش رو میدونم چیه روغن، هدفهای دیگه هم داره اونا زیلش میاد. دوتا رادیول کیموس است به خاطر یه مقصدی داری دارو استفاده میکنی، حکمت چی داره؟ دارو که آقا اینو بخور تا این حرارتت بشکنه، این کبدت بتونه این رو برسونه به کلیات، قدرت فوق کلیات چربی دور کلیات چی بشه؟ ترمیم بشه. حالا فلان تپ میگه آقا بهترین چیز روغن، روغن شحم گاو، خاطر که روایت خونده، روایت گفته آقا روغن شحم گاو یا شحم گاو اون قلوه گاو خوبه و فلان. خیلی خب، ما که تکلیف روایت رو روشن کردیم، بریم ببینیم روایت یه آتش نشانی رفته پیش حضرت، نمیدونم شغل امنیتی داشته، چه داستان داشته، یه داستان امنیتی، استرسی، استرابی، یه داستانی داشته که حضرت آقا این بهترین روغنه برات آیه بیارن. تپ قرار شد چجوری بررسی بشه؟ چهار تا جنبه داشته باشه: تجربه، نقل، عقل، کشف. شما یه دونه دلیل آوردی، ما هم یه دلیل آوردیم، آیه آوردی، آیه آوردی، مگه چه آیه گو میگه روغن زیتون، من که نمیگم که آیه آوردی، آیه ازا تعارضا تساقط. بریم سراغ یه دلیل دیگه، ما دلیل تجربه یا نه چیزی آوردیم، عقلی آوردیم، شما دلیل بیار حالا. ازا ساده اها تساده اها، الان سادش کردم مطلب رو، این عربی نبوده، این چیز بود، فقط معرب بود. خب روغن شحم گاو تکلیفش روشن شد، استفاده بکنیم استفاده نکنیم؟ ما چه کار داریم به آتش نشانه؟ آقا نه من کلن استراب استرس هم زده. خیلی خب باشه، اون صفرات جای دیگه زده بالا، کار بر قددی نم فوق کلیب ده، نه اینا معدودن، مثلا داستانشون معدوده، میتونید خابیده، خب یه دفعه یه زنگ وحشتناک پس در میاد، این چسب میده به میله داره میره پایین تو ماشین، کدوم ما حالات داریم اصلا؟ حالا یه آتش نشان، بعد حالا اونا هم داستان داره، حالا اینکه همشونا بگیم آقا روغن شحم گاو بخوری، نه همچین چیزی گفتیم، اگر همچین اتفاق براش افتاده به عنوان دوا، اونم توی زمان خاص به مقدار خاص، بعد تازه این رادیول کیموسه، بعد یه فکر به حال اونش بکنیم، یعنی اینم هست، این داستان رو باید در نظر بگیریم. پس ما به عنوان دوا نگاهش میکنیم نه به عنوان غذا، تکلیف روشن. روغن بعدی روغن ارد است. میگم روغن ارده، روغن ارده میزانی لزوزتش خیلی بالاست. چرا؟ چون اولا تصفیه نشده، صاف نشده است. روغن ارده یا روغن کنجد از یه شی داره گرفته میشه، از روغن، از کنجد. روغن ارده لزوزتش نسبت به روغن کنجد خیلی بالاتره. بله، میزان لزوزتش. پس یکی دیگه که میگه روغن ارده فقط باید بخوریم، باز با استدلال عقلیه نمیسازه، ما شرمندشون میشیم. تو مسابقه میدون رتبه نیوردن، اون شهمیه که خورد، اون روغن ارده هم خورد. روغن ارده هم نمیشه خورد چون لزوزتش خیلی باز. یه کسی که بیمار غلظت خون داره، کبد چرب داره، گرفتگی عروق داره، سنگ کیسه صفرا داره، سنگ کلیه داره، از این داستانا داره، سمه براش خوردن ارده، روغن ارده. حالا خود اردم همطورا، روغن ارده خیلی براش بده. یه سوالی توی یکی از گروه ها شده بود، من این نکته بگم. سوال پرسیدن آقا میشه سنگ کلیه یه دفعه ایجاد بشه یا سنگ صفرا یه دفعه؟ حالا اینا نپرسن، سنگ کلیه رو پرسن. سنگ صفرا یه دفعه ایجاد بشه؟ بله میشه. چرا نشه؟ خیلی رو ساده و ساده و ساده، یه دفعه ای سنگ درست میشه تو یه شب. مسیر کلی درست شدن سنگ تدریجیه، یعنی سنگ کلی و سنگ مثانه و سنگ نمیدونم کیسه صفرا اینا معمولا خورد خورد درست میشه. چجوری درست میشه؟ مواد غلیظ، مواد لزج میرن تو این بافتا جمع میشن، لطیفشون میره، غلیظ جمع میشه متراکم میشه، سنگ درست میشه. این میشه مسیر طبیعی درست شدن سنگ. بعد میگه طرف مثلا آهن کلی هم سنگ سازه، خب بله، چون خونت غلیظه، خونت لزه، تو هم مدام به خوردن لوبیا و نمیدونم اولویه و ماکارونی و فست فود و این چیزا مبادرت میکنی، خب طبیعیه سنگ برات درست بشه، خیلی اصلا بدیهیه. اما امکان داره آقا یه دفعه ای همین اتفاق بیفته؟ بله. تو وقتی که مثلا، یه مثال، وقتی که بدن به هیجانه، کی بدن به هیجانه؟ بهار، شب عید. خب بدن به هیجانه، شما بشین یه دو سه تا پرس، حالا برنجش کم ولی قرمه سبزیش زیاد، قرمه سبزی بخور. احتمال این که اگه حرارتت بالا باشه، بدن گرمی داشته باشی، داغ داشته باشی، قرمه سبزی هم خوشمزه باشه، خیلی بخوری، با ولع بخوری یا زیاد بخوری، احتمالی که به صبح نرسی برای اینکه سنگ صفرا کیسه صفرا در بیارن خیلی زیاد. یعنی انقدر لجن متراکم سنگ گونه تو کیسه صفرا درست میشه که تو به صبح نمیرسی از درد، و کیسه صفرا در میارن میندازن پیشی، بقیه کیسه صفرا نمیخورد گربه کیسه صفرا، پیش بقیه کیسه صفرا که اونا هم قرمه سبز خوردن دیشب، به همه راحت با یه شب. هیچ لازم هم نیست قبلا شما تو کیسه صفرا سنگ داشته باشی، اینو قشنگ تو یه شب برات درستش میکنه. چرا؟ حالا اون داستانی شنبلی لو و تره و لوبیا و اینا قرمه سبز بعدن میگیم ان شاء الله اگه وقت شد راز قرمه سبز هم حرف میزنیم. برنج انقدر طول کشید، قرمه سبز چقدر طول میکشه پختنش. روغن ارده روغنی لزجیه که اگر کسی مشکلاتی که گفتم داشته باشه خیلی اذیتش میکنه. برای کی خوبه؟ اگه بخوام تو روغن رو حرف بزنم، برای هیچ کس خوب نیست روغن ارد. چرا؟ چون تو کبد گرفتگی درست میکنه، تو کیسه صفرا گرفتگی درست میکنه، لزوزتش یه مقدار، یه مدت که مصرف بکنی قشنگ خونه چرب و کبد چرب برات درست میکنه، خیلی زود هم این اتفاق رقم میزنه. یه نکته بگم، گفته آقا روغن مایه، روغن ارده خیلی اینا با هم مثلا این خوبه، اونا ما کلی وقت استفاده کنم کبد چرب نشدن، نمیگه یه مدت استفاده بکنی کبد چرب میشه؟ بله. اگر دقت بکنید روغن های صنعتی پالایشگاهی یه خصوصیت دارن، چیه؟ لطیفن. این که خیلی کتاب نوشتن با این عناوین، مرگ آرام، خیلی کتاب نوشتن با این انا، حالا شبیه این انا، مرگ آرام، اصلا اینا بیماری های دفعی درست نمی کنن. خیلی چرا یه نفر دیگه خیلی خراب کار بکنه بشنه یه شب یالمه کیک خامه بخوره چه مقادیر زیادی روغن ماهی واردی بدنش کرده اونم با آرد نول دیگه اینا نمیتونه بدن رو اما سفیده تخم مرغ خب دیگه بدن نمیتونه اینا رو رد بکنه این یه داستانی یه دفعه براش درست میشه مثل همون کیسه صفرا اما معمول استفاده از اینها شما رو بیمارتون نمیکنه در کوتاه مدت معمولا بیماره بلند مدت بیماره بلند مدتش چیه؟ ضعف عمومی جون نداره پایین اومدن قوت بدن راندمان اعضای اصلی رو به شدت کم میکنه مثل مغز و کبد و قلب تو اینا نیاز به غذا رسانی تو عروق شعریشون دارن که بتونن استفاده بکنن روغن وظیفش اینه خب این نمیکنه میره اونجا و داستان درست میکنه ضعف درست میکنه ضعف عمومی بیجونی کم قوتی کم حافظه میشه کم جون ببین اینا بیماری نیست که طرف بره چیکارش کنه الان آقا بیجونم همش جون ندارم هی مراجعه میکنه نورو بیام براش مینویسن ویتامین دی سه براش مینویسن نمیدونم قرصا هم براش مینویسن تا اینا رو میخوره حالش خوبه بعد که ترک میشه حالش بده دوباره ضعف عمومی چیزی نیست که شما ازش شکایت داشته باشه به عنوان یک مرضی که روغن مایع درست کرده کسی هم بهش اشعار نداره من چه میدونم روغن مایع میگم روغن مایع ضعف درست میکنه بله ضعف درست میکنه این باید غذا رو برسونه این نمیرسونه این خودش اصلا اشکال تو غذا رسانی درست میکنه خودش اشکال تو غذا رسانیه ولی روغن ارده اینطور نیست روغن ارده یه مدتی استفاده بکنی خیلی سریع برات کبد چرب درست میکنه خیلی زود این کار زحمتش میکشه یکی دیگه هم بگم که چون خیلی مبتلا به الان زیاد شده به عنوان یه صبحانه سالم استفاده میکنن کبد چرب درست میکنه کره بادام زمینیه خیلی شیکام از لذی کبد چرب درست میکنه اونم بیقراریاش و آشفتگیاش و تشتتاش و عدم تمرکز حواس و بچه ها بیش فعال میشن اینا پیشکش کبد چرب خیلی وحشتناکه خیلی الان هم زیاد شده زیاد مصرف میکنن روغن ارده بعد از روغن ارده روغن کنجده لطافتش از روغن ارده بیشتره با طول زمان بیشتری همین بلا رو سر آدم میاره یعنی لزوزت خون میاره کبد چرب میاره گرفتگی درست میکنه و بقیه داستانا البته ببینید الان شحم اومد ارده اومد بعد کنجد اومد میزانه میگم میزانه بدیش خیلی داره کم میشه دیگه یعنی الان روغن کنجد خیلی بهتره مدت مثلا روغن ارده بخواد خراب کاری بکنه یکی دو ساله روغن کنجد نه بیشتره مثلا 7-8 ساله که بخواد خراب کاری رو رقم زن مگه اینکه کسی مشکل داشته باشه یعنی کبدش چرب باشه خونش چرب باشه خب مطمئنا سرعت نشون دادن بیماری هاش بیشتر میشه الان آدم میفهمه چرا ما طب اسلامی رعایت میکنیم حالا اون بدتره قبلا حالا اون بهتر بود حالا چرا حالا اون بدتره بعد از روغن کنجد روغن دنبه گوسفند روغن دنبه گوسفند اگر با حرارت خیلی ملایم آب شده باشه به و نمیدونم کشک و سیب و حالا اون سایی که اضافه میکنن برای اینکه گلاب و اینها برای اینکه بوی زهمش گرفته بشه اصلا دیگه بوی زهم نده استفاده بشه این تو رده بعدی قرار داره یه تفاوتی داره با اونا که اومد توی رده اگر کسی اهل فعالیت بدنی باشه رو قن دنبه گوسفند ضرری بهش نمیرسونه اهل فعالیت بدنی ها نه مثلا من روزی یالم را میرم سری کارم این اسمش فعالیت بدنی نیست من روزی نمیدونم چقدر چیکار میکنم نه ورزش کاره اهل مشاقل سخته سنگینه این از روغن دنبه میتونه استفاده بکنه خب روغن ارزان قیمتیه نسبت به روغن های قبلی نسبت به روغن کنجد و روغن زیتون مثلا روغن بهتر روغن ارزان قیمت تر در میاد همین الانش هم فکر کنم بازم ارزون تر باشه پس روغن دنبه اگر خوب آب شده باشه بوی زهمش کاملا گرفته باشه حرارتش ملایم باشه اون جزغالش خوب جدا شده باشه و صاف شده باشه روغن خوبه مصرف به شرط روغن بعدی که بهتر از اونه روغن زرد گاویه روغن زرد گاوی از روغن حالا تقریبا روغن زرد حالا بقیهش نخیم هست روغن زرد گاوی صالح الکیموس تر از قبلی هست یعنی خیلی خونه خوبی درست میکنه، صفراش خیلی متعادله، مخصوصا اگر از چی گرفته شده باشه؟ از سرشیر گرفته شده باشه. یعنی روغن زرد گاوی که از سرشیر گاوی گرفته میشه تعادلش خیلی خوبه، خیلی خوبه. این روغن بعدی بازم این اشکال هست توش، باید شخص فعالیت بدنی داشته باشه. اگر شخص فعالیت بدنی نداشته باشه، این باز حرارتش خیلی زیاد میکنه، قلب صفرا برش درست میکنه و مشکلات. ولی قوت روغن زرد گاوی خیلی زیاده. ممنونم. روغن زرد گاوی که از سرشیر، چون از خیلی ساده درست میکنه، از شیر میگیرن، از سرشیر میگیرن، از دوغ میگیرن، از کره میگیرن، از همه چیز. بهترینش اونه که از سرشیر زور. خامش خیلی افتضاحه، خام چیز کلن افتضاحیه، یه وقت بردون میگمش خیلی بدا. یعنی کره بخورین، سرشیر بخورین، خامه نخورین. کره و سرشیر چیزای خوبیه، به فصل و به وقت خوبش رو بخوری خیلی خوبه، اینا چیزای خیلی خوبیه. اما خامه اصلا اصلاح پذیر هم نیست، این چیز نیست که بگی حالا یه ذرش هم بد، یه ذرش هم خرابکاریه. افتضاحه خامه، چیز خیلی افتضاحیه. حالا میگم راجع به اون هم حرف میزنیم بعد. روغن زرد گاوی اگه طرف ورزش بکنه، فعالیت بدنی داشته باشه، فوق العاده روغن خوبیه، مخصوصا برای فصل پاییز و زمستان. حالا من خواستم وایس بذارم برای اصلاح هوا تو فصل پاییز و زمستان، نشد، نرسیدیم. یکی از راه های اصلاح هوا، هوا اصلاح نمیشه تو بدن شما، خرابکاری سمیتی که سرب درست میکنه، سرب سمه، سمه خیلی خطرناکه. سمشو میخوای بگیری روغن زرد گاو بخور. روغن زرد گاو سمیت سرب رو در فصل پاییز زمستان میگیره، گرمایی که بدنت تو فصل زمستان نیاز داره رو برات تام میکنه. بذار اینکه بیفتی تو ادویه وا نم دارچین بخوری یا زنجبیل بخوری که گرم شه تو فصل سرد، دم نوشنم به لیمو و استخود دوس و آویشم بخوری، روغن زرد گاو بزن به پلو ماشو بخور، لذت دو دنیا رو میبری. این دنیا با من، اون دنیا با خودتون، لذتش من ربطی نداره اصلا. آبه صبر کن، روغن حیوان بر، روغن حیوانی، روغن کرموشای، نه خوبه اونم، ولی گاوا منظورم، و خوبه مخصوصا اگه اونم از دوغش گرفته شده باشه. بله داره، بز داره، روغن گوسفندی هم داره، گوسفندی هم داره، ولی گوسفندش خوب نیست، گوسفندش خیلی غلیظه، خیلی چربه، غذایتش هم خیلی زیاده، ولی اصلا هضمش تو بدن ماها امکان پس. اصلا راجع به فراورده های لبنی گوسفند بعد از صحبت کنیم. گوسفند یه مارک نیست، یک حیوانه، فراد لبنی دامداران مثلا فلان گوسفند. روغن زرد گاو پس پله یکی مونده با آخر، و روغن نه اینا که جزوه اون روغن بود، بنده خدا آقا همشون جزوه روغن صنعتی هست. اصلا یه تصور خیلی ساده اندیشانه نیاز دارد که شما فکر کنی این روغن که بهشون میدن روغن کلزاست یا روغن نمیدونم گافتاب گردونه یا روغن اون یک شب بگین نه زور فامیلا نه کانولا، اصلا اینا نیست. یعنی شما ساده اند همش پالم دم پسا، نه شما خیلی ساده است، شما چهار تا تخمه میخوری یه جوش بهت میزنه، خب میگه خب هیچی، حرفا رو گفتن نداره، خب بزنه. ما اصلا جوش دوست داریم، ما با جوش دنده ایم، اصلا خانم ها جوش دوست دارن، میگه خب هیچی بخورین، پنیرم بخورین، پنیر خوبه، پنیر خوبه، ولش کن. روغن زیتون کیا اشباع میشه تو کبد، خیلی سری بسته میشه، بعد کبد نمیتونه روغنش راحت رد کنه، کبد قوی باشه ردش بکنه، بدن نمیتونه اینها رو مدیریت بکنه، یعنی تبدیل میشه به مواد چرب متسمع در بدن. حالا یا کیست چربی درست میکنه، سلولیت کیست چربی، این جور داستانا، یا میاد زیر پوست جمع میشه جوش درست میکنه، موی چرب درست میکنه، این جور داستانا رو بیشتر رقم میزنه. روغنش سنگین آفتاب گردون برای بدن، اونم مثل روغن ارده میمونه، لزوجتش مثل روغن ارده میمونه، مغزیست که شکافته شده و لزوجتش رو با خودش همراه داره. روغن زیتون، روغن زیتون اونا مزاجشون مثلا روغن زرد گاو، روغن زرد مزاجش گرم و خشکه، هر چقدر بمونه کهنه بشه خشک‌تر میشه، حرارتش هم میره بالا. روغن زیتون هم همینطوره، مزاجش گرم و خشکه، هر چقدر بمونه کهنه بشه میزانشون یک سال است. روغن زرد گاو یک سال است، روغن زیتون هم یک سال است، اینا یک سالن. از سال که گذشت بهش میگن روغن مثلا عتیق، روغن زیتون میشن عتیق که گرم میشه خشک‌تر میشه و داستان داره. حالا به بقیهش بمونه، روغن زیتون هم بگم که ساعت چنده؟ وقت این روغن زیتون توضیح بدیم. خب برین تا بعد روغن زیتون جلسه بعد صحبت.
پنج دقیقه وقت
داری. بگیم آقا، میگیم روغن زیتون چیزی نیست، دو سکت کلم رازش خواهم بگیم. آقا روغن زیتون میگه، گوش بده، میگه ما رفتیم روغن زیتون گرفتیم تصفیه نشده، اینقدر بو میده هیچ کسی میتونه بخوره، بچه‌ام فقط خودم میخورم. خب بد کاری کرد برادر من. اصلا ما یه قاعده داریم تو طب قدیم، یه چیز آدم میگه بشه و تم، تمش بده، یا بوام یه چیز داشت، کریه و رایحه، بوش بده، تمش بده. میگه اصلا این بر خوردنی، چیزی که بوش بده، نفوس انسانی متعادلن از بوش انزجار داره، این که بر خوردنی. در مده میگه آقا طبی اسلام به من گفته حسه سیب رو هم بخور، بعد این برای چون گفته آنتی اکسیدان داره، من روایت داره، یعنی آنتی اکسیدان قالن نم یه معصومی حتما اکسیدانو آیا میدن اکسیدان آنتی اکسیدان چیز آنتی اکسیدانو یا قل حل نو نبه کن بل اکسیدان اعمالا یه چیز داره میگه اصلا میمونه چی جواب بده طبی اصلا بوده اینا بخوا آنتی اکسیدان داره یه چیز یه جوهر میدارم میارم آقا لافورز درست باشه خواه این داروه آنتی اکسیدان داره میرد میچسبت به رادیکالی آزاد میگه طبی اسلام اینا رو من گفته من میمونم چی جواب بدم آقا این داروه حالا داروه کی باید بخوره کی باید بخوره نم چی جوری باید بخوره ولش کن مثلا روغن زیتونی که تصفیه نشده یا فیلتر نشده بعد انقدر لرد داره اون کفش بعد انقدر بو میده آقا چی را خورده نخور این یک کلم اول کلم دوم تو طب یه قاعده دارم شنید اونا که مادم شما میگیم دارو مثلا درست که سری صافش کن خوبم صافش کن یه قاعده داریم تو طب میگه اگر اجرام دارو یا یک ادویه ای تو دارو باشه اجرامش قوت دار رو به سمت خودش بر میگردونه شما وقتی روغن زیتون میگیری خب بالاخره یه خاصیتی داره فقط این لیزش نمیخواد یه خواصی هم داره این روغن زیتون این خاصیتش رفت تو این لرده یا لرده رو هم بخور برای خاصیتش اسمانی باشه میخوره یا خب این خوب نیست که لرد داره این هم کلمه دوم تکلیف معلومه روغن زیتونی فیلتر شده باید عین اشک چش باشه اینقدر فیلتر شده یعنی هیچ اجرام نداشته باشه این اول خوبه بعد همینی که این جرما گرفتی بوش کاسته میشه بوش کم میشه کلمه دو کلمه بعد این کلمه سوم کلمه چهارم روغن زیتون باید فرابکش باشه یعنی چه فرابک یعنی وقتی زیتون چه حرف میزنه آقا اون ته ببخش من بعدم یاده که حرف میزنه یا شما هست یا من حرف میزنم میتونیم بخندیم با هم فقط. زیتون وقتی از درخت چیده میشه اگه زیر 24 ساعت روغنش گرفته بشه بهش میگن فرا بکر، اگر بعد از 24 ساعت روغنش گرفته بشه هیچ اسمی دیگه نداره، بکرانی میدونم فرانم چی چیا نه اینا اسمش در آورد سلام میکنم، هیچ اسمی دیگه ای نداره، درست شد؟ یا فرا بکره یا هیچ اسم نداره دیگه. خب حالا چه فرقی داره؟ وقتی که روغن زیتون زیر 24 ساعت بعد از چیده شدن از زیتون گرفته شد، حرارت این روغن زیتون، این روغن متعادل میمونه تا کی؟ تا یک سال. اگر زیر 24 ساعت روغن از این زیتون چیده شده جدا شد، این روغن زیتون حرارتش تا یک سال متعادل میمونه، به شرط که اون اجرامش هم گرفته بشه و فلان اینا، این متعادل میمونه. اگر گرفته نشد، روز هر روز از این روغن میگذره میزان حرارتش میره بالا، که تو طب جدید تو علم تغذیه زد بهش میگن اسیدیته، میگن اسیدیته این روغن بالاست و همینطور رو به افزایش هم هست. حالا چه واکنش شیمیایی داخل این روغن اتفاق میفته و داخل این زیتون که این فرآیند رقم زنه و بماند و این پدیده خیلی مهمه. پس ما باید چه روغنی بگیریم؟ رو اولا روغنش زیتون باشه، دوما فرا بکش باشه، سوما فیلتر شده باشه. این یه نکته است، فرق داره با تصفیه شده. تصفیه یه فرآیند شیمیایی رو روغن که نتیجهش تغییر رنگ روغن میشه و از بین رفتن بوش، کلاً دیگه بو نمیده. خب اما اگر فیلتر بشه، یعنی فیلتر بشه یعنی چی؟ یعنی تصفیه فیزیکی مکانیکی کاملا اجرامش گرفته بشه و صاف بشه، مثلا شما آب سیب چطوری صاف میکنی؟ خب اینطوری فیلتر بشه، فیلترهای خیلی گران قیمتی هم داره اینا، اگر این اتفاق رقم بخوره این میشه فیلتر شده. پس روغن اولا زیتون، دوما فرا بکر، سوما فیلتر شده. فیلتر شده نه تاثیر، اینا فرق داره با هم. تو اینا روغنگیرا این اصطلاحات رو تفکیک میکنن، فیلتر شده با تصفیه شده، رنگاش با هم دیگه متفاوته. اون میشه سبز روشن تصفیه شده، فیلتر شده میشه سبز تیره، درست شد؟ این میشه روغن زیتون. خوب بوش باید چی باشه؟ بوی چمن چیده شده. بوی روغن زیتون خوب بوی چمن چیده شده است، یا بوی گوجه، بوی گوجه میده، درست شد؟ این گوجه حالا تا الان بو نداره، گوجه اوروزایی. اینم اتری که باید داشته باشه، که وقتی با آب روغن، دقت کن، که وقتی با آب روغن قاطی میکنی، یعنی آب رو میذاره حرارت میبینه، روغن رو قاطیش میکنی، یا آب رو میذاره سر گاز، روغن رو قاطی میذاره این آب به جوش بیاد، بعد این رو میدی رو برنج دمش میکنی، این برنج بعد از دم کشیدن بوی دیگه نداره، این روغن زیتون، روغن زیتون خوبیه. گرفتی شو؟ یه پارامترهای دیگه هم میگن، مثلا اینکه آقا بذاره تو فریزر یخ بزنه، یا مثلا وقتی چکوندیش رو دستت اگه منقوش باشه تکه میشه، اگه منقوش نباشه متصل لیز میخوره میره پایین. این خصوصیات هم براش میگن. نه جا به جا گفتم، اگر منقوش باشه تکه‌ایه، اگر منقوش نباشه خورد میشه، یعنی متلاشی میشه. منقوشن قاطی داشته باشه، قاطی داشته باشه، قش در مام. حالا این نشان آخرش اینا رها کنید، این که مثلا تو فریزر میذاری یخ بزنه، بعد حالا این مدت زمان هر سرعت یخ زدنش بیشتر باشه، بعد یه تیکه یخ بزنه، یعنی تفکیک نداشته باشه تو مدل یخ، یه جاش بیشتر یخ نزده باشه، یه جاش کمتر یخ زده باشه، اینا نشون میده که این روغن زیتون، روغن زیتونه خالصی خوبه، قاطی نداره، چیزی قاطیش نیست. این مختصر راجع به روغن زیتون. اینی هم که میگن آقا روغن زیتون برای سرخ کردن خوب نیست، این حرف هم یه حرف غلطیه. بگم اینم ادامه بدیم یا گفتم قبلا بگم؟ میزان کل یک رومت پایم بیشتر. روغن زیتون، این که میگن آقا با سرخ کردن مشکل داری، این حرف خیلی بی خودیه، بی راییه. نه علم طب جدید این حرف رو اثبات میکنه و اصلا رد میکنه این حرف رو. طب قدیم هم اصلا برای مشوی کردن یا تمحیص کردن استفاده میکرده یا تقلیه کردن. خب بالای 150 درجه سانتیگراد اشیا شروع میکنن تبدیل شدن به کربن. خب یعنی میسوزن. طب قدیم یعنی میسوزن. طب جدید تبدیل میشن به کربن. طب قدیم میسوزن یعنی رنگ و بو و طعمشون تغییر میکنه. رنگ و بو و طعمشون تغییر میکنه. تغییر رنگ و بو و طعم یعنی چی؟ یعنی یادار خاصیتش از دست میره، یادار خاصیتش زد میشه، حرف نزن. حاضر من. یا خاصیتش عوض میشه یا زد میشه یا سمی میشه. وقتی یه چیز داره کربن میشه داره چی میشه؟ سمی میشه. درست شد؟ هر شیء خوراکی بالا 150 درجه سانتیگراد هر رد ببینه این پد براش اتفاق میفته. خب حالا بذار تو فرانم 270 درجه بذار و نم حالا فارنهایت فرق داره با سانتیگراد. حالا بالا 150 درجه رفتی این تبدیل به کربن داره میشه و این تبدیل شدن به کربن یعنی سمی شدن. خب حالا چرا میگن روغن زیتون برای سرخ کردن خوب نیست؟ برای اینکه توان مقاومت بالای 150 درجه سانتیگراد رو نداره. خب مگه الان بقیه اشیا داره؟ اگه داشته باشه هم خوب نیست که. اگه داشته باشه که خیلی غلیظه، لزجه، فایده برای من نداره خوردنش. بدن من اذیت میکنه. روغن کنجه تا 200 یا 250 درجه فکر میکنم مقاومت داره جلوی حرارت. برای همین میگم برای سرخ کردن کنجد استفاده کن. برادری من اون چیزی که داری تو روغن کنجد سرخش میکنی خود این شیئه بالا 150 درجه داره تبدیل به کربن میشه. حالا این روغن نشه، نسوزه. گرفتی دارم چی میگم؟ فایده نداره به حالی من. من باید میخوام یه چیزی سرخ کنم، شعله‌مو بکشم حرارتش زیر، مدت زمان پختمو بیشتر کنم و از روغن زیتون استفاده کنم که درجه حرارتم از 150 درجه بیشتر نشه. فهم؟ یه صلوات بفرستیم. نه دیگه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.